عصر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خرابکاری در خطوط راه آهن فرانسه رفت و آمد در این کشور را مختل کرد. مصرف روزانه برق ایران به 79,000 مگاوات افزایش یافت. انجمن قلم آمریکا از نویسندگان جهان خواست از سپیده رشنو و نویسندگان زندانی سخن بگویند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. ساعتی پیش از آغاز رسمی بازی‌های المپیک در فرانسه، چندین خرابکاری در سامانه راه آهن این کشور رفت و آمد در چندین منطقه بزرگ را مختل کرد. مقام‌های فرانسوی می‌گویند حمله‌ها و خرابکاری‌های گسترده در شامگاه پنجشنبه از جمله آتش زدن یکی از ایستگاه‌های قطار سری و سیر سبب شد مسیر بسیاری از قطارها تغییر کند. به گفته رئیس شرکت راه آهن فرانسه، در نتیجه این اختلال ها 800,000 مسافر با تأخیر و لغو قطارهایشان مواجه شدند. روز جمعه رفت و آمد از لندن به فرانسه و بلژیک از طریق تونل مانش نیز به شدت مختل شد. آنطور که مقام های شرکت راه آهن فرانسه می گویند، به جز لغو شماری از قطارها در روز جمعه، ممکن است اختلال در روزهای شنبه و یک شنبه هم تداوم داشته باشد. پلیس تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. همزمان با تداوم افزایش دمای هوا در مناطق مختلف ایران، مصرف روزانه برق به رقم بی‌سابقه 79,000 مگاوات رسید. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، نیز اعلام کرده که این شرکت تاکنون درخواستی برای تعطیلی نداشته است. او افزود در جلسه روز جمعه با وزیر نیرو درباره تعطیلی‌های احتمالی تصمیم می‌گیرند. در روزهای گذشته، ساعت‌های کار ادارات، مراکز آموزشی و بانک‌ها در بیشتر استان‌ها به دلیل افزایش کم سابقه دمای هوا کاهش یافته و یا تعطیل شدند. ایران با وجود در اختیار داشتن منابع عظیم گاز و نفت، به دلیل فرسوده بودن تأسیسات تولید و توزیع برق و هدر رفت آن، تابستان هر سال با کمبود برق خانگی و صنعتی روبروست. انجمن قلم آمریکا با انتشار متنی به قلم سپیده رشنو، نویسنده معترض به حجاب اجباری با موضوع ادبیات مبارزه، از نویسندگان سراسر جهان خواست درباره وضعیت او و نویسندگان دیگری که در ایران زندانی هستند صحبت کنند. انجمن قلم آمریکا این متن را که سپیده رشنو به فاصله کوتاهی پیش از احضار خود برای اجرای حکم زندان در اختیار این انجمن قرار داده، جمعه ششم مرداد ماه روز اجرای حکم منتشر کرد. خانم رشنو اول مرداد امسال از سوی واحد اجرایی احکام قوه قضاییه برای تحمل حکم 3 سال و 7 ماه حبس به زندان اوین فرستاده خواهد شد. اما یک جستجوی ساده در خبرهای روز گذشته در 4 مرداد حکایت از آتش سوزی های گسترده جنگل ها و مراتع در ایران داشت. از آتش سوزی در جنگل های چگینی خرم‌آباد تا مراتع پارک ملی کرخه، برخی از فعالان محیط زیست مقام های حکومتی را به سهل‌انگاری آمدانه متهم می کنند و مقامات حکومتی قصور را گردن خطای انسانی و بلایای طبیعی می اندازند. در این میان اما سالانه میلیاردها دلار سرمایه کشور تبدیل به تلی از خاکستر می شود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
آقایون مسئول، برای تخریب که فوراً آماده این. چرا برای خاموش کردن آتش اقدامی نمی‌کنید؟ مسلمونا جنگل همه آتش گرفته، درختای جوان همه دارن از بین میرن،
درختانی که می‌سوزن و آدم‌هایی که دست خالی به دل آتش می‌زنند. این تصویری از روند مرگ جنگل‌های ایران است. بنا به آمار، تنها در 4 ماه اول سال 1402 623 بار آتش به جان جنگل‌های ایران افتاد، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب. آتشی که 4000 هکتار از طبیعت ایران را به تلی از خاکستر تبدیل کرد. این آمار نسبت به سال 1401 353% افزایش داشته است. آخرین داده‌های آماری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌گوید به طور میانگین سالانه بیش از 21,000 هکتار جنگل و مرتع ایران در آتش می‌سوزد، از جنگل‌های هیرکانی تا زاگرس و درخت‌های بلوطش. اما آیا جرقه همه این آتش‌ها که پایگیر درختان می‌شود برگردن بلایای طبیعی است؟ بیشتر از یک فعال محیط زیست مقیم کردستان که نمی‌خواهد نامش منتشر شود بشنویم. آسانی که به ادعای مقامات در همین 4 ماه اول سال در خوشبینانه‌ترین حالت 414 هکتار از جنگل‌هایش خاکستر شد.
متاسفانه واسه مانورهای نظامی هستش، هر سال چند صد هکتار از جنگل‌های اینجا آتیش میگیره به خاطر مانورهای نظامی که برگزار میشه، عموما توی این فصل هم هستش. قسمتش هم هست این غارتگران جنگل به نسبت وضعیت اقتصادی که اینجا حاکم هستش میخوان مخصوصا اطراف شهرهایی که قسمتایی که جنگل نشین هستش، خاطر جمعیتی که دارن پیشروی میکنن به سمت جنگل‌ها و حومه جنگل‌ها رو دارن تصرف میکنن، میان جنگل‌ها رو تخریب میکنن، میان آتیش میزنن که بعد قطع‌بندی میکنن و میفروشن. یه قسمتش هم هست که باغدار یا زمین کشاورزی داره نزدیک جنگل هستش، به خاطر اینکه مساحت اون قسمت‌ها رو بیشتر بکنه میاد جنگل رو آتیش میزنه که یه سال دیگه دو سال دیگه اونجا هم پارک تراشی میکنه و میندازه توی بسته وسط زمین کشاورزی یا باغش که بعداً بتونه بفروشه.
از این فعال محیط زیست مقیم کردستان پرسیدم چرا آتش در جنگل‌های کردستان برای روزها همچنان شعله ور است؟
کردستان این منطقه کوهستانی هستش و مناطق صعب العبور دسترسی افراد داوطلب به این مکانا خیلی سخته. عمده دلایلش اینه که اصلا امکاناتی وجود نداره توی این استان، امکانات مخصوص اطفاء حریق. اگر انجمنهای داوطلب مردمی نباشه، انجمنهای زیست محیطی نباشه، وضعیت به مراتب وحشتناک‌تر از اینه که ما می‌بینیم. منابع طبیعی که به نوعی متولی این کار هست، اینو به صورت مناقصه به پیمانکارا واگذار می‌کنه با حداقل امکان. مثلا برای سال 1403 برای استان کردستان 1 میلیارد تومان مصرف شده. 1 میلیارد تومان اصلا پولی نیست که هم آتش‌سوزی رو اطفا کنی هم مراقبت جنگل رو داشته باشی. مثلا 1 میلیارد تومان چیکار میشه باهاش کرد؟
بهزاد شریفی پور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفته همین 4 ماه اول سال جنگل‌ها و مراتع استان کردستان 56 بار دستخوش حریق شدند. اما یک فعال محیط زیست مقیم کردستان آمار دیگری می‌دهد.
آتش‌سوزی‌هایی که ما داریم خیلی بیشتر از این آماری است که مسئولین اعلام می‌کنند. متأسفانه ما با بحث تقلیل آمار از سوی مسئولین روبرو هستیم. اصلا نظارتی وجود نداره و بعد نظارتی هم که وجود نداشته باشه امکاناتی هم وجود نداره. امکانات بچه‌ها با بیل و شنکش و شاخه درخت و این دیگه خیلی ما شاکار کردیم، تونستیم از دهن زن و بچه‌مون گرفتیم، تونستیم یه چند تا دونده بخریم و آتش‌سوزی‌ها رو باهاش اطفا کنیم.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان گفته گروه‌های حفاظت و اطفای حریق در استان آماده باش هستند تا در صورت بروز آتش‌سوزی وارد عمل شوند. اما حکایت چیز دیگری است. بیشتر از یک فعال محیط زیست ساکن کردستان بشنویم.
یک فصل غیر آتش یک کاری انجام میدادن وضعیت به این شکل نبود. متاسفانه اونا کاملا به صورت واکنشی عمل میکنن، منتظر میمونن تا جنگل یه جای آتیش بگیره، بعد با حداقل امکانات و حداقل نیروهایی که دارن به تشویزی جنگل ها میرن. نیروهای منابع طبیعی و کل استان کردستان به 50 60 نفر نمیرسه. فقط شهرستان مریوان بالغ بر 100,000 هکتار جنگل داره. بیشترین پوشش جنگلی ما توی شهرستان مریوان داریم، بعد بانه، بعد کامیاران. با این حجم پوشش جنگلی 50 60 نفر چی کاری میتونه انجام بده؟ الان توی شهرستان مریوان تا این لحظه‌ای که من خدمتتون دارم صحبت میکنم نزدیک به 100 مورد آتش سوزی داشتیم. توی کردستان نیروهای داوطلب مردمی، انجمنهای زیست محیطی به شدت وارد صحنه میشن. گواه این ادعا اینه که تا الان چیزی حدود 15 نفر متاسفانه از بین این بچه‌های انجمنهای زیست محیطی توی آتش‌سوزی جنگل‌ها جون خودشون رو از دست دادن. نمونش همین دیروز جناب آقای اسماعیل کریمی بود که متاسفانه توی آتش‌سوزی که توی کامیاران اتفاق افتاد جونش رو از دست داد.
آتش که به جان جنگل می‌افتد خشک‌تر می‌سوزد. درختان همیشه ایستاده می‌میرند.
گزارش رویا ملکی رو می‌شنیدید در مورد آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. یک ساعت با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
همچنان با خبر رادیو فردا با شما هستیم، اما گزارشی داریم برای علاقمند به حیوانات. دانشمندان میگویند سگ‌ها میتوانند فشار روانی بر انسان رو بو بکشند و این بر تصمیماتی که میگیرند اثر میگذارد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
تحقیقات علمی تازه‌ای نشان داده است که سگ‌ها میتوانند فشار روانی انسان را بو بکشند و این امر میتواند بر احساسات و رفتار سگ‌ها تاثیرگذار باشد و آنها را به سمت انتخاب‌های بدبینانه‌تری سوق دهد. یافته‌های این مطالعه که توسط محققان در دانشگاه بریستول بریتانیا انجام شده است، می‌تواند تأثیرات مهمی بر نحوه نگهداری و آموزش سگ‌ها در محیط‌های مختلف داشته باشد. دکتر نیکولا رونی، استاد ارشد حیات وحش در دانشکده دامپزشکی بریستول و سرپرست ارشد این مطالعه، می‌گوید سگ‌ها می‌توانند فشار روانی که انسان متحمل می‌شود را از طریق تعریق و تنفس او بو بکشند. دکتر رونی در این باره می‌گوید درک این که چگونه فشار روانی انسان بر آسایش سگ‌ها تأثیر می‌گذارد برای سگ‌هایی که در پناهگاه نگهداری می‌شوند و همچنین هنگام آموزش سگ‌های همراه و سگ‌های نقش‌آفرین مانند سگ‌های امدادگر اهمیت دارد. به گفته دکتر رونی، این برای صاحبان حیوانات خانگی پوشیده نیست که این حیوانات چقدر به احساسات سرپرست خود حساس هستند و آن را درک می‌کنند. اما اهمیت این تحقیق در آن است که نشان می‌دهد حتی بوی یک انسان غریبه که فشار روانی را بر خود احساس می‌کند، می‌تواند به احوال احساسی سگ‌ها مانند درک پاداش و توانایی یادگیری آنان اثر بگذارد. این تحقیق که در مجله ساینتیفیک ریپورتس منتشر شده با استفاده از یک آزمون خوشبینی یا بدبینی در حیوانات انجام گرفته است. این آزمون بر اساس یافته‌هایی است که نشان می‌دهد انتخاب‌های خوشبینانه یا بدبینانه توسط افراد به ترتیب احساسات مثبت یا منفی را در حیوانات منعکس می‌کند. برای این مطالعه به 18 سگ آموزش داده شد که وقتی ظرف غذا در یک مکان مشخص قرار می‌گیرد، حاوی خوراکی است و وقتی در مکان دیگری قرار می‌گیرد، خالی است. در طول تحقیق سگ‌ها به سرعت به مکانی که حاوی خوراکی بود نزدیک می‌شدند، اما پس از قرار دادن کاسه در مکان جدیدی که بین دو مکان اصلی قرار داشت، رفتار آنها تغییر کرد. این آزمایش نشان داد که سگ‌هایی که در معرض بوی ناشی از فشار عصبی انسان‌ها بودند، کندتر به سمت کاسه جدید حرکت می‌کردند که نشان دهنده بدبینی و حالت احساس منفی است. محققان معتقدند که این واکنش بدبینانه ممکن است راهی برای سگ‌ها باشد تا انرژی خود را حفظ کرده و از ناامیدی جلوگیری کنند. این تحقیقات می‌تواند درک ما را از پیوند عمیق بین انسان و سگ بهبود بخشد و به ما کمک کند تا استراتژی‌های بهتری برای آموزش و نگهداری سگ‌ها در محیط‌های مختلف ارائه دهیم. همچنین پژوهشگران این مطالعه امیدوارند که این اطلاعات بتواند به آموزش مؤثرتر سگ‌های امدادگر و همراه کمک کند که در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی هم برای انسان‌ها و هم برای سگ‌ها خواهد شد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما همونطور که میدونید، مراسم رسمی المپیک شامگاه امشب جمعه با حضور هزاران ورزشکار و رهبران چندین کشور در رودخانه سن پاریس آغاز میشود. برای نخستین بار در بازی‌های المپیک به جای رژه در ورزشگاه اصلی، بیش از 7500 ورزشکار در 85 قایق مسیری 6 کیلومتری رو در رودخانه سن میپیمایند. صدها هزار نفر از مردم پاریس و گردشگران بر روی پل‌ها در کنار رود سن نظاره‌گر یکی از بزرگترین نمایش‌های هنری در هوای باز در جهان خواهند بود. بیش از 1 میلیارد نفر هم این مراسم 4 ساعته را به طور زنده از شبکه‌های تلویزیونی تماشا می‌کنند. بیش از 65 هزار پلیس، سرباز و نیروی امنیتی هم مسئولیت حفظ امنیت را در مراسم دارند. با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.